100 درجه حرارته.
با عشق
را انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش،
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ میدهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بیمنت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست می‌ریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. ممنونیم از این که مثل همیشه این سری از برنامه‌ها رو دنبال می‌کنید و در کنار ما همیشه بودید و هستین. امروز در خدمت یک مخترع، یک تولید کننده و یک عاشق به تکنولوژی میتونم بگم و سازنده دستگاه‌های تصفیه هوا هستن. جناب آقای مهندس علی جاسب، مخترع و تولید کننده شرکت دانش بنیان گروه نوین الکترونیک وال پاسارگاد هستم. به برنامه بر بلندای همت خوش آمدین. اگر ممکن خودتون رو برای ما معرفی کنید و بفهمید که چه مدت است که ورود پیدا کردیم به این عرصه و چه کارهایی رو تا به حال انجام دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا که انا بودو و یا که انستین. سلام و درود میفرستم به تمام شنوندگان عزیز. من علی جاسب هستم. در اصل من تولیداتم و اختراعاتم رو تو آلمان کردم، چون که نزدیک 45 ساله که در آلمان حضور دارم و بعد از اینکه این اختراعی که جدیدی که ما انجام دادیم تو بحث تصفیه هوا بود و دستگاه جدید رو ابداع کردیم و اختراع کردیم، تو این زمینه توی کشور مطلع شدن از این مسئله و ما دعوت کردن که بیایم داخل کشور و شرکتمون ارزیابی کردن موارد علمی ریاست جمهوری و کالامون رو به عنوان محصول دانش بنیان اعلام کردن و پروانه بهره برداریمون رو ما الان 2 ماه گرفتیم، یا از برج 5 دانش بنیان شدیم و انشالله اگه خدا بخواد با تمام کندیایی که اینجا وجود داره بتونیم تولیدمون رو شروع کنیم. من 2017 به خاطر بحث آلودگی هوا که اینقدر زیاد بود، نیاز شخصیم بود که یک دستگاهی رو درست کنم که توانمندیش از دستگاهی که موجود تو بازار هستن و من اینا رو، چون که به خاطر مهندس بودم و درست کردن ماشین‌آلات واسم تعجب آور بود، چون ما کلاس پنجم دبستان همه از تو علم فیزیک میگیم که دما بالا میره و مثلا ذرات معلق هم اسمش هست روش، ذرات معلق، و چون این ذرات از 2.5 میکرون پایین تر هستن و کوچیکتر از، یعنی سبکتر از هوا هستن، بالا میمونن و معمولا بالا حرکت میکنن و شما نمیتونی با یک دستگاهی که گوش اتاق بذارین این توامندی رو ایجاد کنین که هوا رو تمیز تصفیه کنین. و معمولا این متاسفانه توی 40 50 سال اخیر شرکتایی که به نام هستن اینا تولید میکنن و بله. قبل از کرونا کسی اصلا سوال نکرد که اصلا چجوری اتاق تصویر میشه. می اومدن یه اتاق رو درست میکردن، شیشه ای توش دود می‌زدن، بعدش میگفتن خب مثلا دو ساعت بعد تمیز شد. ولی این نیست، شما پنجره باز دارین، آدما آلودگی ایجاد میکنن، از در پنجره آلودگی بازم میاد تو، هیچ اتاق ایزوله ندارین که ما بگیم چون که این الان اتاقا که بسته بودن شیشه دو ساعت سه ساعت بعد تمیز شد، اتاق معمولی هم اتفاق بیفته.
بله.
و تصور عمومی اینه که خب من کولر دارم، کولر روشن میکنم، کل اتاقم خنک میشه، پس اگه تصفیه هوا دارم گوشه میذارم اونم این کارو میکنه. نه، کولر شاید مولکول هوا رو خنک میکنه، ولی اون دست تصفیه هوا بعد مولکول های ریز 2.5 میکروپاینو به خودش بکشه، ولی نمیشه. و نتیجه بعد محل استقرار اون دستگاه تصفیه هوا رو زمین نیست. اختراع ما این بود که ما اومدیم دستگاه تصفیه هوا رو و لامپ رو ترکیب کردیم و یه توربین درست کردیم تو دستگاه تصفیه هوا که به صورت 360 درجه هوا رو از خودش پاک و تمیز میکنه، میره بیرون، یعنی از پایین میکشه میره با فیلتر تمیزش میکنه، میاد توی یه محفظه قرار میگیره، اون فشار میاره بالا مثل توربین هواپیما و به صورت 360 درجه با پرراهی مخصوص خودمون تو تمام محیط پخشش میکنیم.
بله.
در 5 در ثانیه.
بله.
و این دستگاه داریم به دانشگاه تو برلین. خب میکنین من تو آلمان یه خارجی محسوب میشم با اینکه حالا مثلا 40 سال زندگی کردم و برای اثبات دلیل خودمون باید بیشتر تلاش کنیم. اگه مثلا یک آلمانی میتونه شاید با 50% انرژیش به جایی که الان ما رسیدیم ما باید 2000% بیشتر این کارو میکردیم. که دانشگاه تو برلین که حرف اول تو بحث محیط سلامتی میزد و اون زمان اگه یادتون باشه تو بحث کرونا فیلمایی که گرفتن ماسک مثلا تنفس چجوری عبور میکنه تو محیط مدرسه، چجوری ایروزولات حرکت میکنه، دانش به اونا تستش کردن با قوی ترین دستگاه صنعتی امریکای آلمانی که اون دستگاه قیمتش 7000 یورو. خب لابی خیلی قوی دارن تو آلمان، ما رو بردن برای تست. رپورت استادی که یعنی اون آزمایش دانشگاهی که به ما دادن آخرش نوشتن، حالا خیلی سیاست مداره نوشتن که این دستگاه تصفیه هوا ایستاده صنعتی 7000 یوروش عملکرد در تصفیه هوا ندارد و دستگاه ما از پایین ترین نقطه یعنی 0 سانتی متر پایین اتاق تا بالاترین نقطه اتاق تنفسی 1 نواخت هوا رو تصفیه میکنه به جوری که تمام وقت هوا پاکه با این که آلودگی هوا هم توش باشه. که همین کار رو ما اومدیم توی بیمارستان مسیح دانشوری با کمک وزارت بهداشت و دستور محمد ریاست جمهوری و دفتر ریاست جمهوری گفتن اینو بعد تستش کنن، ما بردیم بیمارستان دانشوری تو بخش عفونی گذاشتیم دستگاه رو، اورژانس عفونیشون و بخش بیمارستانی که تونستیم بعد از آزمایشی که کردیم 98% هوا رو پاکتر کنیم، به منظور دیگه 87% هوای پاک، 12% میانگین مثلا ما به زرد میگیم و 2% کنوز آلودتون محیط هستش.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه، یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خود اتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
اول جملاتون اشاره کردن از شما دعوت کردن که مطلع شدن که در این فن شما دارید کاری رو انجام میدید، شناسایی شدید، دعوت شدید و تشریف آوردید ایران. بفهمید که آیا مورد استقبال قرار گرفته از طرف، حالا چون معمولا دولت باید در این زمینه جوابگو باشه دیگه، آیا اون به اصطلاح بوروکراسی اداری شامل حالتون الان باز داره میشه با توجه به اینکه خب ما یک آرودگی بسیار زیادی رو در دنیا داریم، حالا در کشور ما خب ممکنه یه مقدار به دلیل صنایع آلنگندهی که وجود داره بیشتر هم باشه و خیلی به نظرم میتونه نیاز مبرمی باشه، اگه ممکنه توضیحاتی بفرمایید.
من تنها جایی که میتونم دفاع کنم واقعا معاونت علمی رئیس جمهوریه، یعنی اون زمانی که من حضور پیدا کردم جناب دکتر ستاری بودن، واقعا فرد تبانا و فکر کنم الان آقای دهقان هم همینجوری باشن و تمام معاونتی که من باشون برخورد داشتم تو این زمانی که تو این 4 ماهی که 5 ماهی که هستم، میتونم بگم حرفه‌ای ترین به کلام واقعی نهادی که من توی ایران دیدم معاونت علمی رئیس جمهوریه. شما موقعی که از اونجا میان بیرون میرین تو ادارات دولتی دیگه، متاسفانه به ناکار اومدی و مشکلات خیلی بسیاری میخورین که سلیقه برخورد کردن، عدم توجه به تولید، براشون زیاد مهم نبودن و اینم نمیشه خورد گرفت. اینجا هم نمیشه، من دوست دارم یک پرانتز اینجا بذارم از دفاع از کارکنان دولتی که دولت متاسفانه نتونست محیطی رو برای کارمنداش ایجاد کنه که سالم باشن. شما مثال بزنم، من ما که شما میرین، حالا شاید بعضی خوش نه، تو صنعت معدن مثلا تجارت استان تهران میرین، یه ساختمان 13 طبقه است که هر طبقهش اتاقاش میتونه بیشتر 8 متر هم نباشه، خیلی کوچیک 3-4 تا کارشناس داشتن اون تو، پر از ابواب رجوع. خب این فردی که کار میکنه نمیتونه کارمند باشه چون که اصلا حالش خوب نیست اون اتاق. یه اتاق 8 متری با پر از پرونده، ابواب رجوع میاد اون دنبال کارش و کارآمد نیست. یعنی شما نمیتونی از دلخور بگیری چرا اون پرسنل کاراشو یواش انجام میده، چون درک میکنم که فضا داره کار میکنه، اصلا فضا کار نیست. و متاسفانه فکر کنم اگه بیشتر به پرسنل کارمندا توجه بشه، محیط کارشون رو مثبت‌تر بکنن، فکر کنم دولت هم کارایش بالاتر بره و این توجه فکر کنم نمی‌کنم. ما همه طلب داریم که به ما کمک کنن، ولی از اون ور بعد بگیم شرایطی هم بعد مهیا کنن که اون پرسنل کاری رو کار میکنه محیط سالمی داشته باشه کارش، که 8 ساعت اونجا حضور پیدا کرده.
بله همینطوره. شما بیشتر اختراعاتتون مربوط به خارج از ایران هستش که خب انجام دادیم، چه انگیزه ای، چه موردی باعث شد که شما اولا بخواین به این دعوت پاسخ مثبت بدین برگردین؟
نکنین من اولین بار دعوت دومه، من اولین باری که برگشتم ایران سال 84-85 اختراع ثبت کردم و مرکز تولید رو انداختم با 40 تا پرسنل. متأسفانه به خاطر اون زمانی که تحریم پیش اومد، شرکت ما رو هم تو لیست، یعنی تحریم شدیم، مواد اولی، موادی که ما صادر کرده بودیم تو امریکا توقیف شد و نتونستیم دیگه کار پیگیری کنیم. اون زمان داشتیم ما این کالاهای اختراع اولیمون که کیف وزد امواج بود، بحث امواج الکترومغناطیسی موزر بودنش اون زمان ما تحقیقات کرده بودیم و اثبات کرده بودیم و این کارا رو صادر کردیم، متأسفانه توقیف شد تو زمان 2011 زمان 2010 فکر کنم بودش دیگه. من متأسفانه بعد از ایران میرفتم پیگیری مسئله حقوق کنم و موندگار شدم. و موقعی که از ایران دفاع میکنم، از کشورم دوست دارم، علاقه زیاد دارم، بعد یک کاری واسه کشورم بکنم. این نمیشه که شما بگی تو آلمان زندگی میکنی، کشور دوست داری، خب چیکار واسه کشورت کردی؟ اینو یکم احساس فکری من شاید فرق کنه. منم که وظیفه دارم، احساس میکنم وظیفه دارم یه کاری انجام بدم. یعنی اگر من دفاع میکنم تو کشور خارج از کشور میشینم دفاع میکنم کشورم، میگن خب چرا اینجا زندگی میکنی، پس برو تو ایران برای مردمت کار درست کن، بعد وظیفه هم میدونم کار انجام بدم. یعنی صرفا به خاطر اون عشق و علاقه است که به میهنم دارم.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
جناب آقای مهندس علی جاسب، مخترع و تولید کننده، شما برای اختراعاتتون و تولیداتتون چه استانداردهایی رو، حالا استاندارد ملی کشور خودمون بخواد باشه و استانداردهایی که در خارج از ایران دریافت کردید چه مواردی بود؟
نکنه ما مثلا به سال بذارم تو بخش تصفیه هوا، خب تئوبلین بود، دانشجو تئوبلین بود، سی ای اتحاد اروپاست و آزمایش های نسبت به فیلتر بوده، آزمایش ها به نسبت به عمل کرد دستگاه بوده که این کار تو آلمان کردیم. ایران هم که اومدیم همین محمد علمی ما رو ارزیابی کرده که دانش بنیان کرده و حالا که تو وزارت بهداشت هم این محصول برده شده تو بیمارستان مسجد دانشوری و تستش کردم و واقعا جواب عمل کرد و نتایجی که ما دریافت کردیم از این تستم دقیقا یعنی میشه گفت عکس همون آزمایشی هست که توی آلمان دانشجوی اوبلین کردن نسبت به عمل کرد این دستگاه، چون که عمل کرد خیلی مهمه. اون دانشجوی اوبلین اومدن عمل کرد و توی یک کلاس مدرسه انجام دادن با معلم و دانش آموزان و دیدن که آیا محیط هنوز آلوده هست یا نه، که نشون دادن که نیستش. ما الان نزدیک به 1000 تا کلاس مدرسه تو آلمان دستمون داره کار میکنه تصفیه هواها، از کارخونه مواد شیمی معروف بودنهایم گرفته هتل رستوران.
در کارگاه شما در حالا سری دوم که تشریف آوردید در ایران کارو شروع کنید، چه تعداد تونستین اشتغال زایی کنید؟
هنوز ما تولید را ننداختیم، یعنی اینم به خاطر ضعف متاسفانه بیوروکراسی ماست که شما از طرف همون معاونت رئیس جمهوری حمایت میشین، همه کارون سریع انجام میشه تا پروسه پروانه بهره بعدی گرفتن و کارت بازرگانی و اینا اصلا یه جنگی به نظر من، یه کار واقعا پیچیده و سخته. ما میتونستیم شون از برج 5 اول مرداد تو رو راه اندازی کنیم. ما موکد تو برش ما رو دعوت کردن قرارگاه ملی استاد ملی کرونا، اونجا از ما خواستن که دو ما خطوردی راه بندازیم برج 5 و من فوری مواد اولیه خطوردی فعالیت کردم. شما تصور کنین هنوز که به امروز هستیم مواد اولیه‌مون از گمرک نیومده بیرون.
بله
که خطوردی راه بندازیم.
متاسفانه باید یه مقدار دولت واقعا تسریع کنه این موارد. حالا اگه به سالا بخواین انشاءالله راه بندازیم، به نظرتون چه تعداد میتونی جوان متخصص و ماهر برای این به سالا فن رو بخواین اشتغال زایی کنیم؟
آقای من الان از زمانی که دارم این پروژه رو بردم جلو، چون که اصلا با اینکه من آلمان هستم نیروهایم مال ایران هست.
بله.
ما با یه شرکت دیگه همکاری میکنیم که الان مثلا با اون شرکتی که تو تیم آیتی ما بودن نزدیک 8 نفر بودن و فکر کنم اگه ما خودمون الان خط تولید را بندازیم و بخوایم به اون مقداری که نیاز داریم تولید کنیم، فکر کنم به 50 نفر برسیم.
به 50 نفر میرسیم. بله. نیروهای متخصصی باید باشن.
بله. می‌کنیم مثلا فکر کنم مثلا نزدیک 20 نفر قطعا به نیروهای از آی تی باید باشن. مهندس برق، بعدش هم نیروهای حالا مونتاژ و کنترل کیفیت دیگه.
حضورتون اصلا ممتن چالشی که شما پیش روی خودتون دارید در رابطه با کارتون، حالا با سازمان‌های مختلف و ارگان هایی که هستش، چه مواردی بیشتر هستش که بتونید بهش اشاره کنید؟
نظام جمهوری اسلامی الان داره مثلا توی مشکلات هست، بعد به تولید کننده هم کمک کنه نظر من.
بله.
تولید کنندگان اصلا یه دفعه نشه از دلار 30 تومن بشه 60 تومن و نمیدونن چیکار بکنن و این خیلی بده. میگم اگه این ثبات رو بیارن واقعا بدونن تولید کننده های داخل کشور، چون من خیلی دارم از طرف اونها میگم که واقعا اون نمیدونن، میگن که خب مگه ما چجوری باید الان کار کنیم الان؟ این میگم بزرگترین هست که واقعا اون ثبات رو بیارن و اگرم ضرری توش ایجاد میشه دولت تقبل کنه و تولید کننده ها رو تنها نذاره، نه تولید کننده، هر کسی رو، حتی اون مغازه کوچیک همچنین، حتی اون کارمند جزء همچنین باید تحمل کنه. من اینو وظیفه دولت میدونم.
اختراعات شما در دیگر کشورها مورد استقبال قرار گرفته، به چه کشورهای صادرات داشتید؟
تو بحث انواج الکترومگنتیکی تمام ما از استرالیا، نیوزلند، انگلیس، اروپا جایی نیست که ما اون کالا رو نفرستاده باشیم یا نفروخته باشیم. ما به دولت‌ها مثلا کیفای تولید کردیم مخصوص ضد ردیابی و ضد جاسوسی هستن، به اونا داریم به ارائه میدیم. خیلی محصول داریم از اون کیف ضد امواج یا اون زمان الکترومگنتی خیلی بای پروداکت در اومده که بکنیم. الان دست تصفیه هوا هم به چند کشور صادر کردیم، قطع تولیدمون رو تو ایران داریم راه اندازی میکنیم برای اینکه بتونیم صادراتی که ما داریم به کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف ایران ادارش کنیم.
حضورتون هست کم در مثلا زمینه تلفن همراه هم یک فعالیتی رو انجام داده بودید.
بله.
توضیح اگه ممکنه در رابطه با این مثلا بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنون از این گفتیم. ما سال 85 که این اختراع رو انجام دادم، این بود که ما یک کیف تولید کردیم که بتونه 98% امواجی که معمولا مغز ما اینو جذب میکنه بازتاب بدیم و اون زمان هم هشدار دادیم این مسئله موبایل رو، و الان هم اثبات کردن که سرطان‌زا بودنش اثبات کردن، تومور مغزی بودن اثبات کردن، اینکه ببخشید من اینو میگم اسپرمای آقایون دیگه توانمندی اون قدیمو ندارن، اثبات شده به خاطر امواج الکترومگنتی هست. و متاسفانه الان هر بچه شما تو ایران میبینین یه موبایل دستش گرفته و من فکر کنم در 10 سال آینده اصلا این ادامه حیات این که شما بتونید اصلا بچه دار بشین فکر کنم در خطر خواهد بود در 15 سال آینده و هی داره افت میکنه.
خب در کشور دیگه چه تدبیری شده برای این مسئله؟
اینو فرنگسازی میکنن که مثلا من شما استفاده که موبایلی که شما توی ایران داره میبینین از بچه استفاده تو آلمان اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست، اصلا نمیذارن اصلا.
شما بفرمایید که چند بار تجربه به اصطلاح کاری داشتین در رابطه با شکست خوردنتون، یعنی بخواین انگیزتون از دست بدین، بگین مثلا دیگه این کار رو ادامه نخواهید بدین، به این قضیه رسیدین تا حالا؟
من بعد یه روحیه شخصی من جنگجوه و اون اولش هم گفتم یا که نبود یا که نستن، این اعتقاد وجودی دونه به دونه سلول بدن منه.
بله.
و هر شکستی رو به نظر من هیچ کسی موفق نمیشه که شکست نخوره. من یه مثال میزنم، خدا رحمت کنه پدر منو، دوست دارم، میگفتش که اگه میخوای مثل شمشیر سامورایی ها قوی بشی انقدر بعد رو چکش بزنن خمت کنن بعد صفت که صفترین شمشیر بشی، شمشیر سامورایی بودش. بکنم کسی که اگه شکست نخوره و نتونه بلند بشه ناتوانی خودشه.
پس براتون اتفاق پیش اومده؟
خیلی ها، خیلی بیش میگم به تو من،
ولی با انگیزه که... زیادی که دارین در خودتون باز دوباره تونستین. بله.
میگم یه من اون موقعی که دقیقاً 1,000,000 دلار سال 90 منو توقیف شد به خاطر اینکه ایران رو تحریم کردن، کالا که ما قدر بسته بودیم به امریکا رفت، تو امریکا توقیفش کردن، نابود شد. یعنی اون 40 پرسنلی که ما تو ایران داشتیم، من مجبور شدم برگردم برم آلمان. خودم تا حالا تو کاری نکرده بودم بشینم کمک کنم یک پرسنل بگیرم از اول این کار را بندازم. یه چیزی هم دوستان به همه بگم، آدم باید رویا داشته باشه و همه چی به دسترسی هست، همیشه نباید کسی به شما کمک کنه، شما خودتون باید به خودتون کمک کنین و آدم نباید دل بنده به آدم ها که آدم ها دستمون رو بگیرن. این موزل اساسی همه هست، همه منتظرن که یکی بیاد از طریق اون به جای برسن، ولی نه، خود آدم و توکل به خداست. من با اینکه 40 سال توی آلمان بزرگ شدم ولی اعتقادم خیلی سنگینه به این مسئله و خیلی بهش اعتقاد دارم و همیشه خدا کمک میکنه بادم.
مهمترین عامل موفقیتتون؟
توکل به خدا.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
از خانواده کسی همراهیتون میکنه تو کار؟
خانومم همه جور درگیرش میکنم، بچه هامو میارم همه چیز. مثلا من یه کارگاهی دارم زیر خونه خودم، هر چی شما تصور کنید.
بچه ها باید باشن، درسته؟
الان دخترم 15 سالشه.
بله.
یه پسر دیگه دارم 9 سالشه، یه پسر دیگه دارم 2 سالشه که اصلا این اصلا عشق آچار پیش گوشتی و دل رو ایناست. یعنی یه میاد تو کارگاه پای من، فقط از مواظب باشم یه پریزی باز نکنه، یه پیچی رو باز نکنه.
پس خانمتون هم در کنارتون بودن؟
بله، همیشه میوردمشون، من اینا نظرت چیه، اون نظرت چیه، این کارو من کردم. یعنی فیلمایی هست که همین برای تصویر هوا، من دستگاه تصویر هوا رو متأسفانه تصویر نتونم نشون بدم، ولی بله. از یه سطل آشغال شما تصور کنیم، بریدمش، روش فیلتر گذاشتم، موتور گذاشتم، حالا این شد که الان تو بهترین رستوران تو آلمان نصبه و تو مدارس نصبه. رویا داشتن مهمه، یعنی آدمی که رویا داشته باشه.
رویاهاتون رو تبدیل به واقعیت کردین،
اعتقاد داشته باشی برو تبدیل کنی به واقعیت.
بسیار خوب. ما با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون رو به پایان هستش، سوال آخر رو از همه عزیزانی که دعوت می‌کنیم ازشون می‌پرسیم. یک کلید واژه می‌خوام از شما، یک جمله انگیزشی، یک صحبت طلایی برای جوانایی که در کشور ما الان جویای کار هستن، تحصیلاتشون رو گذروندن و ابهاماتی رو دارن و به بعضی از سوالاتشون جوابی داده نشده. امروز میخوان از زبان شما به عنوان یک کارآفرین، به عنوان کسی که هم در خارج از ایران و هم در داخل ایران کارآفرینی کرده، یک جمله انگیزشی بخوایم در اختیارشون بذارین. تریبون در اختیارتونه.
من اینو میتونم بگم که آسمون همه جای رنگه. شما توی آلمان اگه بخوای موفق باشین باید 10,000 برابر بیشتر تلاش کنین از یک آلمانی. اینو به همه کسایی میگم که میخوان برن و خیلی هستن و فکر نکنن که اونجا زمینه رویاییه، همه درا براشون واز میشه. یه دوستی داشتم دکترای برق دانشگاه شریف، اومد تو آلمان، اجازه بهش ندادن در حد ایشون دکترا داشتن، در حد مثلا مهندس پایین‌تر بهشون کار دادن، ولی ایشون رفت حسابدار شد. بعدش پرسیدم چه کردی، گفت من اشتباه کردم، من خیلی آدم‌ها دارم که تو زندگیشون رفتن توی اونور و پشیمون شدن و فکر نمی کردن که نتیجهش این بشه که هست. و من واقعا از قلب میگم نگیم که برامون چی کار میکنن، هی طلبکار باشیم که مثلا آقا دولت این کار من نکرد، خودمون بعد به درست کنیم. شما ما که خودتون آشغال رو در پنجره پرت میکنین پایین، خودتون خرابش کردین. سواحل شمال میرین، میرین دم دریا ساحل آشغال پرت میکنین، این ربطی به دولت نداره، ربط ما داره. ما که آشغال پشت ماشین میذاریم باش حرکت میکنیم،
هر کی واسه سهم خودش رو ببینه،
هر کی واسه سهم خودش رو بکنه، همش طلبکاری به نظر من. حاجات من حرف اشتباهی بزنم و بگن آقا این درک مشکلات مردم درک نمیکنه، من اصلا نمیخوام اینجوری حرف بزنم طرفداری کنم، ولی من میگم خودم هم میگم و منم باید سهم داشته باشم تو کارم. من نیام اینجا من اشتغالزی نکنم، کار نکنم، دولت نکنم، خب بعد کی بکنه؟ خب منم باید بیام انجام بدم دیگه، مثل کسایی که انجام میدن دیگه.
خیلی متشکریم از وقتی که گذاشتیم برای برنامه و حضورتون و مواردی که اشاره کردیم، مطمئنا خیلی جالب بود برای کسانی که این برنامه رو شنیدن. و همینطور تشکر میکنیم از همه شما عزیزان و خوبانی که تا این لحظه برنامه بر بلندای همت رو دنبال کردیم و مثل همیشه در کنار ما بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. گل میدهد جانا تن ما نفس خوب هم صدایی، با هم دوباره ره سپاریم تا قله‌های خود کفایی، با رونق تولید ملی بردای ما شاد و شکوفاست،
دوستان خوب شنونده. خیلی سپاسگزاریم از اینکه بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران رو با من و همکارانم یار و همراه بودید. باید با شما خداحافظی کنیم و آخرین برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم، با امید به اینکه انشالله شب آرامی رو پیش رو داشته باشید در کنار خانواده عزیز و ارجمندتون. خداحافظ.
ساعت 22، اینجا تهران، جام جم، رادیو تهران، صدای پایتخت. به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست،